مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خیلی ممنون که به من بخشیدین. آقای دکتر من
ببخشید منو تلفن شما داره قطع و وصل میشه. کاری میتونید براش بکنید؟
من از سوئد تماس میگیرم. من نه کاری نمیتونم بکنم. الان صدای من خوب نیست؟
الان بهتر شد ولی قبلا قطع و وصل میشد. بفرمایید.
مرسی دکتر، من از سوئد خدمتتون تماس میگیرم و دفعه دومه که زنگ میزنم. سری اولی که تماس گرفتم اصلا حالم خوب نبود و خیلی استراب زیادی داشتم، ولی خب خیلی ممنون کمکم کردید. اون سری در مورد مشکلات زناشویی باهاتون صحبت کردم، ولی الان میخوام در مورد یک مشکل شخصیتی یا شاید اختلال شخصیتی باشه، نمیدونم، میخواستم که راهنمایی کنین من مشکلمو بتونم حالا بهتر بشناسم. دکتر من استرابی که همیشه تو زندگی من بوده و این و منو منجر میشده به این که من برم پیش روانشناس، روانپزشک و حتی من باید دارو مصرف میکردم، از اینجا شروع میشد که یه فردی میومد توی زندگی من، یه آقا مثلا، که البته همیشه من انتخاب میشدم، هیچ وقت من انتخاب نمیکردم کسی رو، و وقتی که اون فرد منو نمیخواست و از زندگی من میرفت بیرون، این اضطراب انقدر شدید میشد که من کارم به دکتر و به هر حال معالجه کشیده میشد. میشه برای من توضیح بدید؟
من اولا بذارید برای شما چند سالتون عزیز؟
بله من 36 سالمه.
و چه مدتی است که در سوئد هستی؟
من 2 سال و نیم.
قبلا ایران بودی؟
بله من ایران.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من توی ایران فوق لیسانس اقتصاد گرفتم و اینجا که اومدم الان مشغول کار هستم و توی کارخونه تولید خودرو دارم کار میکنم.
یه اشاره کردید به ازدواجتون، هنوز در اون ازدواجی نیستی؟ چه خبر از ماجرای
بله. از لحاظ قانون ایران من توی اون ازدواج هستم، ولی همسر من گذاشتن و رفتن.
ایشون با شما اومدن سوئد بعد گذاشتن و رفتن؟
ایشون اومدن ایران، ما با هم ازدواج کردیم و اینجا که اومدیم بعد از 2 سال زندگی به سری یه سری مشکلاتی که پیش اومد ایشون گذاشتن و رفتن.
نه کجا رفتن؟
رفتم پیش خانوادهشون توی یکی دیگر شهر سوئد و من الان توی شهر دیگه دارم تنها زندگی میکنم.
خب شما چرا این ازدواج رو اگر این گونه بوده تمام نکردی؟
من نمیدونم دکتر، به خاطر ناتوانی و این که شرایطی که این من دیگه نمیتونم برگردم ایران و چون این ازدواج دومم هست، به خاطر اینکه خانواده من دیگه منو قبول نمی کنن من بخوام برم ایران و من کارمو از دست دادم و از شرایط ایران رو راحت.
من راجبه شرایط ایران عرض نمی کنم. شما پس حرفتون به من اینه که من اگر برای طلاق اقدام بکنم ممکنه اون پرونده‌ای که برای اقامت من و کار من در سوئد هست از بین بره، درسته؟
بله.
اوکی. خیلی خوب. پس بنابراین موضوع منتفی، شما دلیل نداره که دنبال کار جدایی یا طلاق باشید. فرزندی هم که از این رابطه و ازدواج نداری؟
نه دکتر، من دنبال طلاق نیستم. ایشون نمیخوان ادامه بدن، ولی به من گفتن که تا وقتی تو اقامتتو بگیری من قانونا از تو جدا نمیشم.
بسیار نه، متوجه هستم. حالا شما من بگید برام اون اصطلاحی که من میذارم دیگران انتخابم کنن یا دیگران من انتخاب میکنن، خب اصلا دیگران شما رو انتخاب کنن، مثلا 100 نفر شما رو بخوان، این شمایید که باید موافقت کنید. این چه اصطلاحی که دیگران من انتخاب میکنن؟ شما چرا انتخاب اونا رو میپذیرید؟
بله دقیقا همین مشکل من همینه. من از هیچ وقت از کسی خوشم نمیاد، ولی اگه
یعنی چی؟
از من خوش
یعنی چی؟ چرا هیچ که من هیچ وقت نه سب کنیم بذاریم اصلا اینو بفهمم. بس که من برگردم بگم من از هیچ غذای خوشم نمیاد، ولی اگر یه غذایی بردم و فکر کنم خوشمزه است میخورم. نه یه ذره مواظب حرف زدنتون باشید. چی از هیچ کس خوشم نمیاد؟ یعنی چی عزیز؟
بله دکتر، من کلن روابطی که داشتم،
من راجع روابط صحبت نمی کنم. نه شما اگر کمی گم و گیج هستید منو گم و گیج نکنید. من سر حرفی که زدید میخوام بیستید. میتونید بگید نظرم یه چیز دیگه بود یا درست نبود. من نمیخوام بگم شما کارتون درستی، من میخوام بفهمم شما عزیز این که من هیچ وقت از هیچ کس خوشم نمیاد یعنی چی؟ یعنی پس چرا با آدم ها نزدیک میشه، چرا باشون ازدواج میکنی؟
دکتر من نمیدونم، من شاید به خاطر نمیدونم خلاهای روانی که دارم. ببینید اینطوری براتون بگم، من یک آدم مثلا تحصیل کرده هستم و یه جورایی موقعیت خانوادگی، البته از بیرون نه از داخل، موقعیت خانوادگی بدی ندارم، اما آدمایی که میان تو زندگی من اصلا به شرایط اونا نگاه نمی کنم که مثلا این آدم تحصیل کرده.
نه نبرید من اونجا عزیزم، میرسیم به اونجا آخه. حالا که دیگه عجیب و غریب تر شد، من میخوام یه غذا بخورم. نه سوال من اول بود، حرف بعدیتون من یه غذایی میخوام بخورم، مثلا اهمیت نمیدم به قیمتش، به طعمش، به اینکه تمیزه یا نیست. این شد حرف؟ یا آدمی اگر آمد من به هیچیش اهمیت نمیدم؟ آخه شما من
دقیقا همینطوری.
خب شما حرفای عجیب و غریب میزنید. اگر واقعا یه همچی چیزی هستید کاملا خلوچل و دیوونه که من اولا انتخاب نمی کنم، بعد اونا من انتخاب، دو من از هیچ کس خوشم نمیاد، ولی دیگران وقتی اومدن سراغم میگم ازتون خوشم میاد تا اونجایی که باشون ازدواج میکنه.
این حرفی که زدم من از هیچ کس خوشم نمیاد اینو اشتباه گفتم، عذر میخوام ازتون. ولی آدمایی که میان من اصلا شرایطشون رو نگاه نمی کنم.
چرا؟
همین که میبینم
چی عزیز؟
همین که میبینم به من اظهار علاقه میکنن، منو دوست دارن، این بر من مثلا به اندازه یه دنیا ارزش.
خب حرف مفت عزیز من. اول صبر کنین. آدمی که شما رو نمیشناسه سراغ شما میاد یه نگاهی به ظاهر میکنه، کسی شما رو دوست نداره.
درست.
شما شناختی از شما نداره که شما رو دوست داشته باشه. بعد شما حرفتون اینه که من که حیرت میکنم و تعجب میکنم کی منو میتونه دوست داشته باشه، میبینم یه کسی پیدا شده منو دوست داره، میگم پس برو ازدواج کن. آیا ملاک ازدواج اینه که کسی اگه منو بخواد میرم زنش میشم یا شوهرش میشم؟ بعدم کاری ندارم که این کیه، به کجا میرسه، فردای ازدواج من با این آدمی که نمیشناسم با هم شباهتی نداریم، توافقی نداریم، من میخوام چجوری زندگی کنم؟
خب دقیقاً همین.
میدونی مثل چی؟ مثل اینکه شما اصلا مشکلی نیست اصلا این خنده دار. میکنم من برگم بگم اولین کسی که از سر این پیچید یا اولین ماشینی که اومد من میرم با رانندهش، اگر من زنم اون مرده، اگر من مردم اون زنم، میرم ازدواج کنم. این ملاکی من کدوم ماشین الان بیاد تو این کوچه یا تو این خیابون؟ این شما به قول خودتون تحصیل کرده اید، اونم تازه یه رشته مثل اقتصاد خوندید که قراره مقداری معقول و منطقی باشید. این چه جور انتخاب همسره که من همینقدر یک کسی او آمد به گفت من از تو خوشم میاد یا تو رو دوست دارم که بیمعنیه، من خب میگم برم زنش بشم. این تنها ملاک من اینه. مثل اینکه من برگردم بگم من میرم توی مغازه اولین جنسی که سمت راست پایین گذاشته رو میخرم، مثلا میخوام اونو، چه استفادهی برای من داره، من اینو برای چی میخرم، این اصلا مهم نیست. من یه تصمیمی از قبل گرفتم که میرم یه جنسی رو برمیدم. شما خودتون رو چگونه میتونید برای یه کسی توضیح بدید؟ و با دو سه تا حرفای دیگه تون معناش این است که شما مطلقا اصلا چیزی به اسم انسان و رابطه و میخواییم با هم چه کنیم و چیا باید باشه تا آدم بتونه فکر کنی که این انتخاب درستی یا غلطه ندارم. همینقدر که یک کسی بگه این کفشه، من میگیرم پام میکنم. حالا مردونم هست، اندازه پامم نیست، عیبی نداره. من یکی گفتم کفش میخوام، یک کفشی هم اونجا دیدم اون رو پوشیدم. یعنی واقعا شما اینقدر پلیپویی؟
دکتر ببینید، ازدواج اول من به خاطر فرار از خونه و از شرایط بعدی بود که بین پدر مادرم بود، و ازدواج دوم منم به خاطر فرار از ازدواج اولم بود. و دقیقا من بعد از اینکه برنامه های شما رو گوش کردم، دیدم من هیچ کدوم از اون ملاک هایی که باید توی ازدواج در نظر بگیرم در نظر نمی گرفتم. نه سن، نه تحصیلات، نه مذهب، هیچ کدوم از اینا رو من اصلا نگاه نمی کردم.
چرا شما باید اینقدر متفاوت از همه دخترهای دیگری باشی که توی دبیرستان، بعدن تو دانشگاه، بعدن تو محیطهای اجتماعی اگر کار میکردی، تو روابطون فکر کنی همه یه جور دیگه زندگی میکنن، کفشاشون رو پاشون میکنن، چرا شما باید کفشاتون رو دستتون کردی و این تفاوت رو نمیدیده؟
دکتر شاید نمیدونم، میتونه یکی از دلایل شرایط بدی باشه که توش من زندگی کردم.
نه آخه شرایط بد که سبب نمیشه آدم کفشو دستش کنه. یعنی میدونی شما چیزهایی که میگید، اگر حالا معلوم شده که همینجوری میگید، ولی اینا معنایی نداره، مگر اینکه شما برای خودتون اومدی تصمیم گرفتید بذار ببینم که چرا من این کار کردم، بعد مثلا این نتیجه گیری رو کردید، بعد اون حرفا رو میزنید. چون ببین عزیز من، برای دوستانی که لطف کردن روی خط بیان، فوق العاده اهمیت و حرمت قائلم، برای کلام و جملهشونم بسیار برای من مهمه چی میگن، چگونه من کوشش کنم اونا رو بفهمم. و به همین جهت است که سخت نمیگیرم، من میخوام بفهمم طرف دیگر من کیه، چی میگه، هدفش چیه، از کجا میاد. حرفای شما به من میگه که من یه دختری هستم مثل همه دخترها، ولی وقتی میرم مهمونی من کفشامو دستم میکنم پا برهنه میرم. حالا عروسی مهمونی خب. و من حرفم اینه که شما حالا این گونه هستی تو میتونم بفهمم، چون دوربر تو رو نگاه نمی کنید که بقیه این گونه نیستن. وقتی میبینید مثل بقیه نیستید چرا نمیخواید مثل بقیه زندگی کنید؟ داستان این که من توی سی دی چرا ازدواج چرا طلاق در 15 تا 20 تا دلیل برای اینکه آدم‌ها چرا ازدواج غلط میکنن آوردم. یکیش همونه که شما میگید فرار از خونه است یا فرار از یه شرایط و موقعیت و روابط، که اونو میفهمم، ولی نه تا این اندازه که من بدن خودمو بگم من ازدواجم باید از طریق فرار صورت بگیره. یعنی هر وقت خواستم از یه چیزی یا رابطه بگریزم میرم توی رابطه دیگری، حالا نه تو رابطه دیگری، توی مثلا اونجا ازدواج. حالا رو خط باشید، فکراتون رو بکنید، ایدلتون میخواد هر تجه نظری هم توی آنچه گفتید بکنید، در نهر خودتون تصدیق کنید. برای که این چیزی که شما میگید برای من بسیار عجیب و غریب، یعنی درست مثل بچه های کوچولو میمونه که عامل بزرگ اینکه یه چیزی چرا از یه چیزی بهتره فقط اینی که از نظر طول بزرگتر باشه، یعنی این ملاکشه، هرچی بزرگتره طولش پس بهتره. بچه کوچولو نه به کار داره به اینکه این چیه، چه فایده ای داره باش، چه بازی میتونم بکنم. ملاکی که داره یه ملاک بی خودیه، تا کم کم یاد میگیره. یه اسباب بازی میتونه از اسباب بازی یه بلندتر نباشه، کوتاه‌تر باشه، پهن‌تر باشه، ولی مهم اینه که با این اسباب بازی میشه چی کار کرد تا اینکه فقط هر اسباب بازیگر که بزرگتر بهتره رو من تو ذهنم باشه. شما من بگید که واقعا خودتون رو در ارتباط با بقیه، دانشتون، آگاهیاتون، نوع زندگیتون، لباستون، اتومبیلتون، خانه‌تون، دوستتون، مهمونیتون، شامتون، نهارتون، غذا درست کردن، آخه اینا چرا جای دیگه هم اینقدر عجیب و غریب و یه چیز غیر عادی است؟ یا این مورد به خصوص، حالا به هر دلیلی که آسیب دید که نرم، چون من تا زمانی که ندونم شما کی هستید و واقعا کجا ایستادید چی هستید که نمیتونیم راجع به موضوع دیگه صحبت کنیم. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
دکتر ببینید، شاید عجیب باشه براتون ولی باور کنید همه این چیزایی که بهتون گفتم واقعیت. من بدون فکر انتخاب میکنم، نمیدونم چرا، ولی خب میگم سعی کردم که بهتر کنم خودمو، ولی اینایی که میگم توی گذشته من بوده و من میخوام دلیلشو بدونم من چرا اینطوری بودم، علتش چیه، چه اتفاقی افتاده واسه من که
من نمیدونم. من عزیز ببین، احتمالا بسیاره. احتمال اولی است که من بلکه تو شما از یه جای دیگه میاد. وقتی شما به روابط انسانی میرسید مفهوم علت و معلول و ارتباط و هارمونی و هماهنگی و اندازه و اینا سرتون نمیشه. یعنی گفتم این یه بچه کوچولو، بهترین اسباب بازی بلندترین اسباب بازی تام شد یا وقتیست که قرمز. این شماره یک. دوم، شما اصولا میخواید ثابت کنید که هیچ کسی هیچ چیزی هیچ وقت به درد نمیخوره و روابط انسانی همیشه آخر کارش پایان بدی داره، پس بنابراین من یه انتخاب میکنم که این بشه. سوم، شما از خودتون متنفرید و بنابراین قصد خودتباهی رو دارید، بنابراین بذار یک کسی دیگری بیاد و منو بسوزونه و با آتش بکشه. بنابراین چه اهمیت داره کسی که روی من بنزین میریزه، کبریت به من میزنه، زن باشه یا مرد، کوتاه باشه یا بلند، ولی معنای دیگری نداره. از اگه شما من برمیگشتید میگفتید که من نتونستم درس بخونم، وقت پس بیام بهره هوشیتون پایینه، میگفتید دیپلم هم نتونستم بگیرم، به کلاس شیشه اومدم بعد دیگه تو مدرسه نمی کشیدم، من می رفتم سراغ بی هوشی و بی عقلی و بی شعوری تو. ولی وقتی که شما میگید لیسانس مونم فوق لیسانس اقتصاد رو دارم، بعدم آمدم تو اروپا تونستم یه کار پیدا کنم و اینجا دارم کار میکنم، دیگه دختر نادان بی هوش ناتوانی نیستی. چرا اینجا که میرسه یک مرتبه تبدیل میشید به دختر 3-4-5-6 ساله، نه 36 ساله؟ خب به خاطر اینه که شما این زمینه مربوط به روابطتون یا رشد پیدا نکرده یا زمینه تخریب و ویرانگری داره. و به همین جهتی که شما ابدا اصلا کالای ازدواج نیستی. You are not marriage material. و احتمالا هم کالای مادری نیستی. یعنی به درد مادری هم نمیخواید، برای که اون رابطه رو هم شما به عنوان یه رابطه دوتا انسان باش آشنا نیستی، نمیشناسید و نمیدونی چی کار باید بکنی. چون اگر تو زمینهای دیگه بود، یا بیهوشی بود، یا برام به دلیل بیماری بود که ارتباطتون رو با موضوع از دست میدادید. البته حرفایی که شما من زدید خیلی حرفای نامعقولی بود و هیچ کدومش چفت و بندی با هم نداشت و با هم نمیخوند. و همجرد بود که تعجب منو برانگیخت. آنچه که شما هستی زیر هیچ اختلال شخصیتی قرار نمیگیره. آنچه شما هستی ممکنه بره سراغ یک نوع حالتهای خودتباهی، ممکنه یه نوعی از استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت باشه، ولی توی آنچه که ترکیب شخصیت یا پرسونالیتیه من همچین چیزی رو نمیشناسم. و میدونید آنچه که انواع انسان از نظر گرفتاری و بیماری هست، امروز دیگه تقریبا این نظری است که علمیه، به این معنا که اونها که متخصصین درجه کنار هم که میشن ده نوع اختلال شخصیت میشنست، personality disorder، اینا توی هیچ کنون از این کتگوری ها قرار نمیگیره. بنابراین من شما رو میبره سراغ بیماری. این بیماری چه هست رو نمیدونم. برخی از اوقات مثلا یک کسی مثل شما مثلا ضربه مغزی خورده و بنابراین در یه زمینه یه سیستم اصلا کار نمی کنه. یعنی شما هر وقت که بهش یه عددی بدید که این طرفش زوج باشه، یعنی مثلا باشه 8 یا 12 یا 16، اون یه شماره ازش کم می کنه. و بنابراین شما گفتید 12 فرض میگه 11، بعد وقتی میگید به اضافه 7 میگه 18، نمیگه 19. جان؟
این قضیه، این که میگین یه قسمتی از حالا مغز ممکنه که کارشو توی اون مورد نتونه انجام بده، اینو قبول دارم در مورد گذشتم که واقعا کار نمیکرد این قسمت. ولی الان با خودم میگم که اگه دوباره بخواد یه همچی اتفاقی بیفته، من یعنی تا حالا همچین حرفایی با خودم نمیزدم. حالا من این سوالو ازش میپرسم، اون سوالو ازش میپرسم. دیگه واسه من تحصیلات مهمه، دیگه برای من نمیدونم اختلاف سنی مهمه. خب اگر یه آسیب مغزیه، پس این یعنی به نظر شما در آینده هم ادامه خواهد داشت؟
من نمیدونم آخه عزیزم، من آخه قابل قبول نیست شما اینا رو ندونید. ببینید الان همه حرف میزنم، من برگردم بگم که من قبلا متوجه نبودم تحصیلات مهمه، سن مهمه، آخه اصلا معنی داره که من برگردم بگم غذا خوردنی بودن یا نخوردنی بودنش، پخته بودن یا نپختنش فرقی نمی کنه؟ من میشه همچی حرفی زد؟
خب دکتر مثالی که میزنین زیاد چیز نیست. خب غذا نپخته باشه معلومه هیچ کس نمیخوره.
خب آدم که کسی رو کسی رو که نمیشناسه باشه ازدواج نمی کنه.
خب شناخت در حد این که مثلا من ببینم اون منو دوست داره،
اگه شد شناخت،
این از نظر من میشه، این در گذشته از نظر من میشدش شناخت.
خب خود اینکه شما که میتونید جهان قاعده بسازید، هیچ کس از نظر یه آدمی هم برمیگرده میگه چیزی که خوردنی نیست مثلا کفشم، چون این مثلا چرمم روی یه گاو بوده و گاو خوردنی است میشه خوردش، ولی من که نمیتونم میگم کفش خوردنی است.
نه دکتر من قاعده نمیسازم، من دارم میگم من این مشکل رو داشتم. من که نمیگم
چون آخه شما هنوز دارید همون حرفا رو میزنید. هنوز عزیز شما این مشکل رو داشتید که عمل کردید، الان هم دارید حرف همون رو میزنید که من انتخاب میشم، من انتخاب که میکنم اهمیت نمیدم، من هیچ وقت هیچ کس رو نخواستم. شما الان دارید به من میگید، نگفتید در گذشته من این گونه بودم.
دکتر توی اون مواردی که اون سه موردی که گفتین، اون مورد دومش که میگین من فکر میکنم مثلا اون طرف به درد نمیخوره و حالا مثلا زندگی مثلا همینطوری بده و اینا، اینطوری نیست. من خیلی دوست دارم زندگی تشکیل بدم، یعنی همون چیزایی که توی ذهن، ایدئال هایی که توی ذهن همه هست، اینکه یه زندگی خوب تو ذهن منم هستش. بنابراین این که من بگم طرف به درد نمیخوره اینطوری نیست. اما مورد سوم هست توی وجود من، از خود متنفر هستم، یعنی با توجه به کارهایی که میگردم اون خود تباهی که شما میگین توی وجود من هستش، اون استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت اینا تو همش توی وجود من هست.
خب عزیزم اگر این هست، من میشه گفت که مهم نیست که من باشم نباشم در بکشم، چون مفهوم دیگرش اینه که هم خودم هر بلایی که لازم شد سر خودم میارم، مثل انتخابی که میکنم، هم هر کسی هر بلایی سرم آورد خب بیاره. و یه روزی هم میرسه به اینجا میرسید که دیگه خستم از درد و بلا، بنابراین نمیخوام بمونم، برای شما خطر خودکشی پیدا میکنم. الان چقدر موضوع خودکشی و از قد براتون مطرح بوده؟
من از وقتی اومدم سوئد خیلی
مخصوصا از وقتی خیلی خیلی یعنی چی عزیز؟
ببخشید از وقتی اومدم سوئد
نمیدونم از وقتی اومدی سوئد این میگید خیلی به فکر خودکشی بودم، یعنی من حرف شما رو چجوری تعبیر یا تفسیر کنم؟
ببخشید از وقتی اومدم سوئد شروع شد این پروسه که من به خودکشی فکر کنم.
مثلا چند بار بهش فکر کردی تا چقدر پیش رفتی؟
هیچ وقت کاری نکردم، ولی توی فکرم بسته به موقعیتی که توش باشم، بسته به اون فشاری که روی من باشه میاد و مثلا با خودم میگم که مثلا اگه آدم قرص بخوره مثل خیلی خودکشی کنه چی میشه، یا مثلا موقع رانندگی مثلا من برم زیر ماشینی که از روبروی من میاد خیلی خوبه، من دیگه راحت میشم از این همه مشکلاتی که توی زندگیم دارم. یا و بعد از این قضیه جدا شد طلاق دومم هم به سراغم اومده چند بار. و من دارو مصرف میکردم دکتر به خاطر همین قضیه.
یعنی دارو رو دکتر بر اساس نصب کنید، دارو رو بر اساس چه تشخیصی به شما داده بود؟ افسردگی؟
من وقتی که الان خدمت میگم، من وقتی که کارم رو اینجا شروع کردم به خاطر استراب خیلی خیلی شدیدی که داشتم رفتم دکتر، بعد گفتم یه همچین افکاری دارم، به من هم داروی ضد افسردگی دادن و هم داروی ضد استراب که سر کار من، چون که اینا آزمایش تست اعتیاد میگیرن و متوجه شدن که توی بدن من ماده مخدر هستش، اون دارویی که واسه استراب استفاده میکردم نه افسردگی، به من گفتن اگر تو این دارو رو استفاده کنی اینجا نمیتونی کار کنی. و به من گفتن اول گفتن تو اخراجی، ولی بعدن که من گفتم من نسخه دکتر دارم، من این دارو که من چه میدونستم که حالا اینجا ممنوعه، من قانون اینجا رو که نمیدونستم، به من گفتن تو 2 هفته از کار اخراج میشی و باید بری این دارو رو کم کم بذاری کنار که اثرش گرچه که 5 ماه تا 5 ماه تو بدنت میمونه، باید بری ورزش کنی شدید، آب زیاد بخوری که این دارو از بدنت بره بیرون و بعد برگرد.
نه نفهمیدم، دکتر به شما دوایی داده که مصرفش غیر قانونیه؟
مصرفش تو کارخونهی که من کار میکنم غیر قانونیه.
کارخونه؟
دکتر نمیدونست اینو.
کارخونهی هست که بگی یه داروی ممنوع استفاده؟
آزمایش اعتیاد گرفتن و
آخه این که اسمش اعتیاد نیست.
خب من بهشون گفتم که من به خاطر گفتن این تو قانون ماست، شما حق استفاده از این دارو رو ندارید چون تست اعتیاد تو رو مثبت کرده. و دکتر من هم تعجب کرد، گفتش که گفت من نمیدونستم این قانون رو، ولی من به خاطر اینکه به کار کردن نیاز داشتم و به پول نیاز داشتم اون دارو رو گذاشتم کنار. متاسفانه
نه متوجهم. ببینید من ممکنه بخوام برم توی سیستم و سازمان جاسوسی، بعد میگن اگر آدم افسرده‌ای هستی یا مضطربی هستی به درد ما نمیخوره و اگر دارو مصرف کنم پس معلومه افسردگی، اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه یه داروی از نظر یه کمپانی به عنوان ماده مخدر تلقی بشه عجیب و غریبه.
دکتر کاری که من انجام میدم استدلالشون این بود، چون کاری که من انجام میدم کار فیزیکی و بدنیه و تو کارخونه ما ماشینالات رفت آمد میکنن، به من میگفتن این دارو چون یه کمی سطح هوشیاری رو میاره پایین.
حالا میشه فهمید اون رو، ولی بنابراین مسئله نه، گفتم خوبی مثل این که آدم بگه یه آدمی سلیپ اتک داره، یه دفعه خوابش این برای آدم بگه این به درده مثلا بچه داری نمیخواد، یا آدم این راننده نمیتونه باشه پشت فرمون خوابش این برای برحال متوجه هم. ولی ببین عزیز، شما قراره با یه مقدار یه روانشناسی کار کنی و باید برگرد سراغ گذشته و کودکی شما، این از اونجا میاد. شما مورد تجاوز جنسی که در کودکی قرار نگرفت؟
خیر، ولی من پدری داشتم که خیلی منو کتک میزد دکتر، خیلی به شدت منو کتک میزد، یعنی به طرز وحشیانه.
بذار ازتون یه سوال بذار سوال عجیب ازتون بکنم، آیا هیچ وقت شده که یه دفعه خودتون یه جایی ببینید یا بعدن بدونید یه جایی رفتید که یادتون نباشه؟
نه دکتر، اصلا من تنها مشکل روانی که همیشه تو زندگیم داشتم خشم شدید از کودکی، خشم شدید که من همش دعوا می کردم تو خونه با همه، بعد حرفای خیلی بد به همه می زدم، خشم شدید، استراب و استرس شدید من داشتم.
بعد یه نواخ باشید می شود. من یک کمی رفتم تو مالتیپل پرسنالتی سالی کردم، به اون دلیل بود، گفتم شاید دو تا آدم متفاوتی هستی.
نه من okay. مشکلی که شما
میگین، بنابراین عزیزم احتیاج به کسی دارید که تو رو با خود داشتی بده. همین فعلا هم راجع به ازدواج و بچه و اینا فکر نکن، اونا هیچ کمکی به تو نمی کنه. اگه رابطه هم برقرار میکنی سطحی و گذرا و بی‌معنی.
همین دکتر، مشکل من همینه، من به شدت نمیدونم چرا، من از این که الان فهمیدم یه همچین حالتی دارم بیشتر از خودم بدم میاد. من باید یه مرد تو زندگیم باشه که به من هویت بده، باید حتما هم یه مرد باید باشه نه زن. نمیدونم چرا من اینقدر به وجود یه مرد تو زندگیم نیاز دارم، یا باید جایگزین بشه، اگر اون یکی رفت یکی دیگه باید یا جایگزین بشه.
بنابراین میخوای با هر کسی باشی باشه، کی هم رفت یکی دیگر انتخاب کن، ولی ازدواج نکن، بچه دارم نشو، بقیهش مهم نیست. و بعدم یه روانشناس پیدا فعلا تا خوب نشدی، تا تو رو با خود داشتی نداده.
دقیقا دکتر، مشکلم همینه، من اصلا واقعا از خودم متنفرم.
حالا اونا بحثار شنیدم، بیا بی خودی تکرار نکن، من فرقی نمی کنه، حرف من به تو خیلی روشن عزیز. یه روانشناس باید پیدا کنیم، خودت هم معتقد هستی که من یه همچین کشش و میل و نیازی دارم، اونم برآورده کن، ولی بابتش رنج نبر، اذیت نشو، تعهدی نکن، بچه دار نشو. هر حال من باش مسئله ندارم، این حال توی که به هم بیخته. هر حال موضوع خواهد باش.
دوشو سب کنی، خواهش میکنم، من به خاطر موقعیتی که الان اینجا دارم نیاز دارم با یه نفر مشاوره تلفنی داشته باشم.
اون خیلی کمکت نمیکنه.
نمیتونم دکتر، چاره ای ندارم.
خواهی نداری، ولی خیلی انتظار نداشته باش، باید ببینید تو ایران عزیزم. آخه ماجرا تلفنی های از راه دور یه مقدار هزینه هاش در یه جای مانند امریکا زیاده، باید یه نفر تو ایران پیدا کنی.
آها، مشاور تو ایران پیدا کنم؟
بله، یعنی روانشناس خوب تو ایران که این کارو میکنه و ایرانی باشه، ولی اگه بخوای بیای اینجاها قیمت ها بالاست، با شرایط اقتصادی تو نمیخوام. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
تو ایران شما کسی رو نمیشناسی؟
من کسی رو نمیشناسم، بذار منم برم، من اینجا نگه ندارم دختر، حد و مرز تو بلد باش. مواظب خودت،
خیلی به شما احترام،
لطف و محبت دارید. مرسی عزیزم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل ایالت واشنگتن میرسونم که من روز یک شنبه 12 در اونجا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان، 1 تیپ سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار. نوعی کنفرانس خودشناسی است برای انواع 14 گانه شخصیت و 6-9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر است. ورودی $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میدونم که فرید روز جمعه 10 در شهر اتلانتا در ایالت جورجیا یک کنفرانس بکنم 7-10 شب داره و 2 کنفرانس روز یک شنبه 12. آگاهی های بیشتر رو هم از طریق فیسبوک خود او میتونید دریافت کنید یا اگر به پیام ها و اعلان های رادیو همراه توجهی بفرمایید. بنابراین جمعه 10 به یک شنبه 12 آگست فرید هم در آتلانتا خواهد بود، چون من اینجا چند بار خدمت دوستان خوب و عزیز در کانون فرهنگی ایرانیان که جمعی از هموطنان خوب و عزیز و استادان و دانشجویان برجسته اونجا اون رو اداره میکنن و گروه دیگری از همکارانشون در خدمتشون بودم و از فعالیت‌های فوق‌العاده چشمگیر همه جانبشون و کانون و مرکزی رو که به همت ایرانیان اونجا فراهم کردن ازش باخبرم. بنابراین از این بابت خوشحالم، ولی خب فرید چون منو دیگه بعد از این مدتی راه ندادن، حالا فرید تونسته جای اونجا باز کنه و بره، از این بابتم خوشحالم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید. کنم
سلام آقای دکتر، درود بر شما.
سلام، بفرمایید.
من سوالی دارم از شما، ممنون از وقتتون. راجع به سپریشن انگزایتی که بین افراد خانواده و سگ خانواده دو طرفه احتمال داره به وجود بیاد.
نه سب کنید، بذار من برای میگم سپریشن انگزایتی استراب جدایی از کودکی میاد، چون ممکنه استرابی باشه که آدم از تنهایی از فاصله گرفتن یا ریشه و جور، ولی این ماجرا برمیگرده به 7-16 ماهگی یا 6-18 ماهگی و بعد من ماجرای جدایی رو با مسئله مرگ و نابودی یکی میگیرم، ولی آدم ها میتونن که یا استراب داشته باشن به طور کلی و یا در جهت هر نوع جدایی و یا فاصله گرفتن احساس بدی بکنن. بیاد عنوانشو اون نگذاری، موضوع چیه؟ یعنی شما درباره چی داری صحبت میکنید عزیز؟
بله درست. آقای دکتر، ما یه خانواده 4 نفره هستیم، البته یک عضوش سگ ما هست که الان در حدود 28 دسامبر 5 سالش تمام میشه و ما این سگ رو پسر من از 6 هفتگی در واقع از یک بریدری تهیه کرد و نگهدارش در واقع در خونه خودمون بودیم کامل، به اضافه این که خب 2 هفته هم کمپ رفت برای بیسیک ترینینگ. الان من
شما فرزندتون چند ساله هست؟
من 24 ساله هستش.
پسر یا دختر؟
پسر هستش. آقای دکتر، من میدونم این مبحث شاید مبحث بسیار مناسبی برای بحث رادیویی شما نباشه، ولی ممنون ازتون هستم که این رو گذاشتید باز کنم، چون خیلی برام مسئله مهمیه به علت اینکه مبحثی رو که بین من و همسرم هست و همچنین پسرم برای مدتی بود که من خیلی سعی میکردم که این 2 نفر رو راضی بکنم که اگر که ممکن باشه بتونم سگم رو، یا به البته این سگ یک سگ پیور جرمن شپرد هستش که بسیار تعریفش نباشه، سگ بسیار کاربردی، بسیار اینتلیجنت هست و یکی از مواردی رو که خود من شخصا راجع بهش کانسرن هستم دادن این سگ به یک کمپی و یا به یک شخصی که قادر باشن به نفع احسن ازش نگهداری بکنن، چون با این
نه اونا رو متوجهم عزیز. شما من بگید مشکل چیه، مسئله چیه؟
بله بله، من در رابطه با خود اول همین سگ، من اسمش رو میگم آقای دو، نه اسمش رو نمیگم، سگم در واقع مشکل من در با ناراحتیه که در خودش احساس میکنم به علت این
در سگ؟
بله.
خب شما اگر سگ رو ببرید پر روی یک دام پزشکی متوجه جنبه های فیزیکی و یا
بله نه نهایت هلت رو داره از نظر حالا روانی، من هیچ وقت مانیتورش نکردم ولی از طریق به هر حال پایه پدر و مادر و همون بریدری که اطلاعات کامل رو به ما داده از نظر روانی و از نظر فیزیکی خیلی خوبه، ولی مشکلی که من خودم فکر میکنم اگر که این سگ رو ما بخوایم به کسی بدیم خودش یا اینکه در واقع خود
شما چرا میخواید به سگ رو شما و همسرتون و پسرتون هر سه این سگ رو میخواید و میخواید دوست دارید و میخواید نگه دارید، درسته یا نادرسته حرف ما؟
چرا میخواید نگه داریم؟
نه میگم شما که میخواید نگه دارید هر سه، کسی باش مخالفه؟
نه من مخالف بودم به علت مشغله
برنامه. متوجه هستم. به هر حال بسیار از اوقات نگهداری یه سگ برخ از اوقات میتونه از نگهداری یه بچه هم وقت بیشتر، انرژی بیشتر، حتی پول بیشتری بخواد. اونو متوجه هستم. بنابراین شما ترجیحتونه که این سگ رو نداشته باشید.
من فقط به خاطر اینکه فقط به خاطر وقتم.
بسیار خوب. من نمیگم، من که نگفتم شما دلیل بیارید عزیز. بسیاری از آدم ها هستن که سگش رو میدن به یک کسی چون دیگه نمیتونن، نه اینکه نمیخوان اداره کنن. خب شما به دلیل وقت نمیخواید. همسرتون و پسرتون آیا توانایی مواظبت و مراقبت رو در حدی که او حداقل رو احتیاج داره دارن؟
نه خیلی دیگه آقای دفاع.
پس رو نصب کنید. نه نه بیر وارد جزئیات نشون، نمیخوام توضیح جزئیات. پس پسر شما و همسرتون نمیخوان وقت انرژی رو بگذارن، زمان رو بگذارن که از این سگ مواظبت و مراقبت کنن. خب شما اگر بخواید ردش کنین مخالفت اونا چیه؟
آقای دکتر من اینا اول خدمتتون عرض کنم، پسر من که با ما زندگی نمی کنه، بنابراین اکسسی که به این سگ خونگی داشته باشه نداره به اون صورت، چون در نهایت هفته و یا دو هفته یک بار حتی خود ما رو میاد میبینه، سرش شلوغه و به هر حال.
پس شما و همسرتون موضوعی؟
ولی مسئله عمق این مسئله به این برمیگرده، چون که من حالا از خودم که بگذارم وقتی که این کار رو قطعا بخوام انجام بدم در واقع یک اولین احساسی که در ملان ایجاد شده این ایمپریشنی هستش که روی پسر من خواهد بود، چون
خب باشه پسر شما عزیزم شما تا چه موضوع چقدر بزرگ میکنی؟ پسر شما هفته یه دفعه 15 روز یه دفعه میاد یه سگیر بیونه به سگم ارتباط داره، ولی اگر شما
بسیار علاقه دارم.
خب عزیز من علاقه داره ولی وقتی دارم نمیتونه از چیزی مواظبت و مراقبت بکنه که دیگه نمیتونه بگه من علاقه دارم ولی حاضر نیستم کارشو بکنم یا نمیتونم بکنم. من نمیگم مثلا کسی نمیخواد، نمیتونید، خب باید بذاره بره، ناراحت میشه، خب بشه.
بله من البته خب یکیش این هست، چون به خاطر رابطه که خود ما با پسر من داریم بسیار بچه خوب بسیار خوبی بوده و هست، و من به علت احترامی که نمیخوام فکر کنه که من باعث شدم که
شما اگر نمیتونید کسی نمیخواد. عزیزم شما که مادر و فرزندید، هر واسه شما دوست نداری، شما اصلا نمیخواید، شما نمیخواید وقت صرف کنید، شما که قرار نیست به خاطر خواسته یک کسی دیگه چیزی رو که شما نمیخواید رو انجام بدید، یا وقتی نمیتونید که دیگه جایی برای گفتگو نمیمونه. برای نگران چی هستید عزیز؟ نگران این هستید که اون ناراحت بشه؟ خب بشه.
ببینید من یه چیزی به شما بگم، ما یه خانواده نمیدونم این لابی که این سگ از ما گرفته، حالا غیر از این که به ما داده، بسیار من توجه به این داشتم، بسیار بهش رسیدیم.
من عزیزم اینا رو میفهمم، من اینا رو باش آشنام.
بله میترسم که این لاوی که این از ما گرفته به طوری که مثلا وقتی که من بعد از ظهر میام خونه محسوسه برام، بعد فقط میترسم بره جایی و دیپرس بشه.
چرا؟ خب معلومه بچه نصب کنید، معلومه سگ وقتی جا به جا بشه صاحبش از دست بده افسرده میشه، حال بدی پیدا میکنه، ولی بعدا
خیلی ناراحتم از این آقای.
خیلی خب از این سم محسن نمیفهمم شما رو. من وقتی میخوام برم خرید کنم پولمو میخوام بدم خیلی ناراحتم. خب باید بدم. شما چرا با واقعیت ها میجنگی؟ شما به من میفرمایید که حالا یه دفعه ماجرای سگ رو اصلا در حد یه انسان میگیرم، میره اونجا بعدم با تدریج با اون عادت میکنه. ماجرای سگ که اون وفاداری که هست در یه چارچوبی است که اونو میشناسیم، ولی وقتی نیازها برآورده میشه یه جابجایی صورت گیره. قرار اون هم حتی خیلی بیشتر راحت‌تر با آدما میتونه خودش رو سازگار کنه و توانایی این سازگاری و اجسمنت رو داره. ولی شما من میگید نمیتونم، وقتی نمیتونم که دیگه کاری نمیتونم بکنم.
آقای دکتر اگر این، البته من نمیخوام وقت شما رو بیشتر از این بگیرم، ولی اگر که این یک پاپی و یا یک سگ کوچیکی بود که واقعا من اینقدر این اینستینکت رو در این قوی نمیدیدم، بسیار سمارته و بسیار اینتلیجنته که من آی ریسپکت دارم. یعنی من واقعا فکر میکنم اگر این جدا میشه، حالا گذشته از انگزایتی سپریشن، انگزایتی اون ما خودمونم، این من خودم، حالا به شوهرم کاری ندارم، ولی خب من خودم فکر میکنم که اونم منم ناراحت میشم، ولی اگر بدم بره دیگه دادم رفته، متوجه اینو فقط این مقدار کانسرنم بود.
عزیز من، مردم بیان تو فرودگاه عزیزشون میاد امریکا یا عالمه گریه میکنن، خوابشون این برای دنیاییست که وقتی شما با یه واقعیت های روبرو میشید باید اون رو بپذیری. شما میگید نمیتونم ازش مراقبت کنم، باید برید به کسی که ازش مراقبت کنه. دیگه ناراحت میشید و میفهمم، ولی برک از باید چاری
از این که ساعت زیادی رو باید تو خونه تنها باشه آقای دکتر، از این ناراحت میشم که بیشتر از گذشته.
خب معلومه به همجه که معلوم نیست خونه شما بهترین جا برش باشه.
بله.
شاید جای دیگه که میره اونا وقت و فرصت دارن، تعدادشون 3-4 نفره بهش میرسن و او بهش بیشتر خوش میگذاره. خودتون اینقدر قضیت نکنید. شما من میگید یه همچین ارتباطی هست بخواید رعایت کنید، بله، به یه کسی میدید که خاطرتون آسوده باشه، وقت و فرصت رو داره، علاقه رو داره، اونم سگی در این حدی که شما میفرمایید که یکی از بهترین هاست و خیلی ها با توجه به توانایی هاش
خیلی هم
میخوانش. حالا بیاد اینقدر تعمیق نکنید، پسر یا دختر ما شوهرش بدیم از کنید.
از این که اینقدر طرفدار داره بیشتر من خودم.
خب آخه شما در این حال که ازم گفتم شما مثل منی، هر وقت میرم بیرون خرید یه چیزی رو میخوام، ولی وقت میگم پول بده میگم پولم هم میخوام نگه دارم، هم اونو به جنس و کالا رو به من بدید هم پولای منو نگیرید. شما حاضر نیستید پولش رو بدید، اینقدر خودتون اذیت نکنید.
اصلا این قیمت نداره آقای
دکتر. بله متوجه هستم.
بله ولی خب به هر حال همون بیشتر اون لاو و افکشنی هست که بین ما ایجاد شده و نمیدونید وقتی که ما میایم خونه یا من میام این چجور به استقبال میاد.
خب اینا حرفای درستیه، ولی اینا حرفا خطرناک هم هست، نشون دهنده خیلی خالی بودن زندگی خودمون هم هست. وارد اون بحثا نمیخوام باهاتون بشم.
نه چون دیگه عادت کردیم بهش آقای دکتر. حالا من به
شما چه چیزایی میگید عزیز من؟ چرا باید من و شما یک کسی که اینقدر اون توجه میکنه رو فکر کنیم یه ارتباط عمیقی با او داریم؟ اصلا نمیخوام وارد این بحثا بشم. یه درصد کمی از مردم حیوانا رو دوست دارن، یه درصد کمی از یه درصد بیشتری اون رو برای این میخوان که تحت کنترلشونه، دنبالشونه، همیشه حواسشون هست، او رو مقدم بر همه چیز میدونه، کنارشونه، برخی از اوقات دستور میبره، کاری بله. میکنه. نه اینا رو میفهمم قربونتون.
بله اینو که شما درست میفرمایید، ولی در کیس من اصلا آقای دکتر من حیوان دوست نداشتم اول که بتونم تو خونه نگه دارم.
منم انسان دوست نداشتم ولی بعدا پیدا کردم. نرید اینقدر خودتون رو استثنا نکنید، سگتون استثنا، خودتون استثنا، ولش کنید قربونتون. شما میتونید نگرش دارید، نمیتونید نه بگید اذیت میشم، سگ اذیت میشه، کاملا قبول، ولی به هر حال این هزینه هاییست که ما تو زندگی برای از یه انتخاب به انتخاب، از یه کشور به یه کشور، از یه رشته به یه رشته، از بچه‌مون که میره میاد، همه اینا داریم و خودتون انقدر اذیت نکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ممنونم از وقتتون.
خواهش می‌کنم، تمنام، خدا نگهدار. شنگ نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
فرمایید دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه دفعه. من 37 ساله هستم. در مورد دو تا موضوع میخواستم با تو مشورت بکنم و چند تا سالی هم هستم که ممکنه متفرقه ازشون حالا جدا کنم بخوام بپرسم اگه فرصت داشته باشم.
بفرمایید.
یکی است در مورد دوران کودکی متفاوتی که داشتم و زندگی متفاوتی که همچنان دارم و مسائلی که پشت بنده شما اگه شما اجازه بدین براتون توضیح میدم. من از مجروحه جنگی ایران و عراق هستم.
مجروح؟
بودم. بله
خب.
یعنی بازمانده جنگ ایران و عراق. بعد خوب کودکی که متفاوتی که میگم به خاطر همین قضیه هایی هستش که پشت سر هم عیما اتفاق میافتاد و جراحی های متعددی که داشتم و همینطور اتفاقاتی که حالا ممکنه برای هر کس دیگه نیفتاد زندگیش. ولی خانواده تقریبا خوبی داشتم، از یه خانواده 7 فرزندی که من نفر سوم هستم و رابطه خوبی با بچه‌ام با خواهر برادرم داشتم تا سن 15 سالگی که به خاطر اتفاقاتی که در دوران نوجوانی خواهر و برادر بزرگتر از خودم میفته شخصیتش عوض میشه و تبدیل میشه به موجود خیلی پرخاشگر و بدبین و عصبانی و مضطرب.
شما به چه دلیل در جنگ آسیب دیدید؟
آنی دکتر پدر من چون از ارتشی بود و به اون رژیم اون ایران داشت خدمت میکرد، متاسفانه تو اون منطقه جنگی که حالا باید میرفته رفته بود. حالا اونجایی که من توضیح میده همیشه عبت پرونده های پزشکی من موجود هست.
اصلا وارد جزئیات نشو ازدم. من میخوام اینم شما چرا آسیب دیدید که خانواده شما مجروح شده؟ پدر میرفت تو جبهه، شما چرا؟
پدرم جوری میگه که موقعی که از خدمت برگشته بود داشت استراحت میکرده، یه هایی اون هواپیمای جنگنده عراقی میان و میخوان که بمباران بکنن. من توی دشت آزادیگان اهواز مجروح شدم، یعنی دقیقا خط مقدم جبهه ایران و عراق بودش. اینا که خواستن فرار بکنن خارج از خونه، من بغل پدرم بودم. پدرم که روی خاک دراز میکشه، این ترکش بوم به بدن من میخوره و من از یه جایی یک قسمت پامو از دست میدم، زانوی پامو برای همیشه از دست میدم و یه قسمت از اطراف پامو از دست میدم.
چه سنی داشتید؟ 6 ساله بودید عزیز؟
6.5.
ولی غیر از شما کسی دیگه آسیب نمیبینه؟
نه خوشبختانه نه. از اقام یه سایی زخمایی بدی داشت که پرطرف میشه.
اوکی.
البته خب من خودم آقای دکتر متاسفانه هیچی به خاطر نمیارم. من خودم یه مدتی درگیری میکنم که اینا واقعا راست میکنم یه دروغ میکنم، ولی با توجه به اون پرونده های پزشکی که
همون که بلاک شده کاملا شده نیست ازید. وقتی آسیب سنگین و شدیده مغز کاملا اون رو پنهان میکنه و اصلا به خاطرتون نمیاره. البته در کابوس ها و خواباتون سرگلش پیدا میشه، تو هیپنوتیزم میشه اون رو به خاطر آورد، ولی در حالت عادی ممکنه کاملا اون رو بستید و کنار گذاشتید. حالا بیاید وارد جزئیات نشیم، ولی بعد از اون شما پدر جون 15 سالگی شما یه مقداری مشکلات پیدا کردن، شما رو آزار میدارن، اذیت میکردن. خب
بعد هم دیزو من یه بچه این یعنی باورم نمیشه وقتی عکسای دوران بچگیمو نگاه میکنم همه چی اوکی، خیلی از هممون با هم شاد سرحالی، همه عکسامون پر از لبخندهای خیلی عمیق.
آخه ازم عکسای آلبوم چیزی رو نشون نمیده، حتی به همینجاست که تو عکسا میگن بگی چیز. من معذرت میخوام عزیز، اصلا نه تو اون وقتو دارین من رو که برسیم وارد این جزء. شما هم گید کودکی خوبی داشتید ازت مثلا، ولی عکس چیزی نشون، آلبوم عکس انتخابی است که ما میکنیم از چیزای خوب عزیز، ولی اون داستان درست نیست، برای که من 17000 نفر هیپنوتیزم کردم، یه نفر خوشحالم نداشتم. کسی کودکی خوبی نداره عزیز، که تو اونم تازه تو این شرایط داشته باشی، بگذر ازش. ولی میگی اون خانواده خوبی بودیم، روابط خوبی داشتیم، قبول. خب بعد چی شد عزیز؟
تا اینکه من از خب من توجه به این کنکور این چیزا که بودش، من حالا باید دوید بسید نمیخوام بشم، من فقط دوماده بودم که از این دانشگاه قبول بشم و از خانواده دور بشم، چون واقعا دیدشون خیلی عذیت میشنم و مشکلت زیادی هم در دوانیم داشتم. علاقه شدیده به کتابه روانشناسی و فلسفه و اینجور برنامه ها داشتم که بفهمم که چی به چیه، چون چی به خاطر نمی آوردم و دچار تضادهای خیلی زیادی زندگیم شده بودم و مشکلی که در برقراری ارتباط با دیگران داشتم. مادن کلن اجتماعی هستم، زود ارتباط برقرار میکنم، ولی متاسفانه دیگران معمولا در دوستی رو به روی من میبندن، یعنی تا یه سطحی میان و یه بعد از اون احساس میکنن که نباید واجه مثلا روات عمیق با من بشن. این چیزی که من همچنان داره آزارم میده، هم در مسئله ازدواجم اینو فهمیدم، هم حتی در مورد مثلا دوست پسر، یک کسی که بخواه مثلا رابطه یک جدی با کسی داشته باشم، یه جایی به بعد دیگه بلاک میشه انگار.
در مورد دوستای دخترتون چی؟
آی دوست، من دوستای دخترم خیلی خوبه.
خب پس اونجا مشکل نداریم. از شما درباره در ارتباط با جنس مخالف موضوع و مسئله داریم.
این همیشه هم اینجوری که من عاشق میشم، طرف مقابلم عاشق نمیشه، یا اگه هم میشه بعدش میترسه و فاصله میگیره، فرکار به ازدواج نمیکشه. من دنبال ازدواج میگردم، از 25 سالگی دارم میخواد ازدواج کنم، بچه دار بشم. در همه سه موردی که دیگه داشتم زندگیم، حتی رابطه 5 ساله 6 ساله متاسفانه به جایی نرسیده و همه هم متوقع قول بودن که کی پا تو عمل میکنیم. من با وجود اینکه 7 سال 7 بار جراحی سنگین و آتیز داشتم، حالا 2 تا جراحی دیگه هم مونده که اگه اونها دکتر گفته انجام بدی با موفقیت انجام بشه که 90% هم میشه، میتونی به شرایط قدی زندگیت مثل بقیه برگردی.
الان چه مانعی برای فعالیت های فیزیکی شما وجود داره همکنون؟
هیچ مانعی تقریبا وجود نداره. من فقط میتونم اینا به شما بگم، اگه دیگر 8 ساعت میتونم کار مفید انجام بدم، من 6 ساعت میتونم سر پا وایستم و من که نتونم 8 ساعت رو میتونم، ولی به خودم فشار.
جراحی رو میکنن برای چه تغییری؟
جراحی رو میکنن که این پا که یه مقدار کوتاه شده، اولا حالت اولش برگرده به زمین بخوره، تو الان با کفش طبی و با آتلم چیز پزشکی رو میرم. ولی تا اینا هم بگم، تا 13 سالگی همچ با دوتا اثار رو میرفتم، بعد دکتر کفش که دیمو به من دادن، یعنی تقریبا هم از که 20 ساله که من دارم با همین کفش رو میرم. ولی متأسفانه
اینا اندازه پاشنهاش متفاوته.
ولی متأسفانه پدر مادرم دیگه کم آوردن، گفتم من دیگه، مادرم گفت من دیگه حاضر نیستم مثلا پرستاری بکنم. البته من بهشون کاملا حق میدم، چون در واقع ارتوپدی همونطور که خودتون میدونید خیلی جز پردردسرترین جراحی‌ها با دوران نباهت واقعا طولانی هستن و همینجور خواهرام کسی حاضر نیست. حتی یه بارم 20 سالگی قرار بود ما بریم آلمان جراحی بشیم، به پدرم متاسفانه چون ارتشی بود ویزا ندادن که با من بیاد، به خاطر اینکه من همراه نداشتم، یعنی کل سرنوشت من عوض شد و الان هم شدیدن به نمیخواد جراحی بشم مثل همه مردم باشم، چون قیلیت من خیلی با مردم، یعنی از مردم هم یکم گله دارم که یعنی چرا نگاه مردم این فکر این اتفاق میتونه برای هر کسی بیفته، ولی چرا دیدگاه مردم همیشه به اینجور مسائل اینجوری که مثلا کسی که حالا مثلا پاشه این مقدار کوتاه تره یا مثلا حالا میتونه با جراحی درست بشه، چرا واقعا ازش ناامید میشم به طور کلی؟
در چه جهتی ناامید عزیز؟
مثلا اینکه نگاه به توانایی های آدم نمیندازن، اینکه آدم چطوری از پس مشکلش مثلا بتونه برد.
خب اونا به دنبال نه، اونا که ممکنه یه نگاهی به من تو بکنن، میگن این 20 سالش یا 40 سالش یا 70 سالشه، بعد با توجه به آنچه که مربوط به خودشونه تصمیم میگیرن با من یا تو حرف بزنن یا نزنن و تا کجا بیان. ولی موضوع تو نیستی، موضوع این است که تو چه انتظاری از یه آدمی داری وقتی که به تو نگاه میکنه و اون دلش میخواد با یک خانم یا آقای 60 ساله باشه یا یه 15 ساله باشه. ولی من که نباید این رو به حساب خودم و شخصی خودم بذارم. مثلا تو از جانب کی چی دیدی که فرضت بر اینه که قضاوت یا نظر یا رابطه که با تو برقرار میکنن خوب و درست نیست؟
مثلا من در مقایسه با همنوای خودم تقریبا با همه یکسان جلو رفتم و همیشه همه هموقعدم این بود که من بود از کسی عقب بیفتم، چون به خودم ایمان داشتم که من میتونم این کار رو انجام بدم و همیشه هم از پس
که من اون تردید ندارم. برای فکر کنی چرا، برای چی دیگران مثلا کنار میکشن؟
همین هایی به تایی من عذاب میده، یعنی باورت میشهد نشه. من از نهی هستم که برای دوستی سنگ تموم میذارم، از نهی هستم که خیلی هم خودم آدم سازندهی هستم، هم باید میشهم که دیگران هم کنار از بودن در کنار من لذت ببرن. ولی مثلا یه جایی محدودیت ایجاد میشه. مثلا وقتی میریم سینما، خب من باید پامو دراز بکنم. وقتی پامو دراز میکنم، خب مثلا ممکنه صندلی دومو بلوک کنم. مثلا وقتی با دوستا سرم میرم سینما و پامو میذارم جای صندلی، مثلا میبینم که این استراب میگیره.
خب برای که غیر عادیه، یعنی برای که توجه دیگران رو جلب میکنه. ببین عزیز، مردم که پدر و مادر من و تو نیستن که قرار مواظب و مراقب من و تو باشن. بنابراین حتی اگر تو توی خط و صفی آهسته میری، بقیه میان ازت جلو میزنن و اهمیتی ممکنه ندن، برای که اونا و ای بسا یه آدمی مثل تو قرار نیست انتظار داشته باشه که اونا یه جور دیگه عمل کنن. برای که من اگر فرض کنید که فرد مسنی هستم، ما هزاران بار دیدم که آهسته راه میرم یا اونقدر توان ندارم، ترجیحم اینه که مردم برن راه خودشون رو برن، با منم کاری نداشته باشن، تا اینکه مردم احساس بدی بکنن و مثلا آهسته بیان به خاطر اینکه من دارم آهسته میرم. بنابراین تو انتظارت از دیگران باید به این صورت باشه که آدما به دلایل خودشون و فقط خودشون انتخاب میکنن با من بگن، بخندن، باشن، نباشن، و تا چه حدی به من مربوط نیست. و به همین جاست که من حتی در چارچوب مسئله ازدواج حرفم اینه که یه پسر و دختری یکی دیگری رو نخواست نشان ندنده، حسن اونه نه عیب اونه نه هیچی، این دوتا به هم نمیخورن، برای که این چیزی نیست که او بخواد. درست بسید که من یه کفش رو بر میدارم که میبینم تنگ، میذارم زمین کفش دیگه، ولی کفش که نباید احساس بکنه من نخواستمش، این کفش مناسب پای من نیست. یعنی موضوع رو اگر اینجوری ببینیم خودمون اذیت نمی‌کنیم. بعدم به هر حال مردم توجهش ممکنه یه چیزی که ظاهری باشه جلب می‌کنه، بعدم غالب اوقات نمی‌دونن چیکار باید بکنن که درست یا غلطه، و خیلی از وقت نوع حرفایی که می‌زنن که از سر دلسوزی و محبته، ای بس آدمو بیشتر می‌تونه اذیت کنه و آزار بده. حالا روی خط باش عزیز، بذار پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو ایدتو.
جانم بفرمایید. خب بیاد برسیم به این که الان مسئله و مشکل چیه، برای چی لطف که تلفن کردی. این که یه مقدار گزارشی بود از آنچه که اتفاق افتاده، الان چه خبر است و پرسشتون چیه یا مسئله چی هست عزیز؟
من میخواستم در مورد این مسئله ازدواج با توجه به این آگاهی جامعه که شما از جوامع و این مثلا تخصصی قرمت ازدواج این اساس می کمک بگیرم برای افرادی مثل من، شریک من، اصلا شما توصیه میکنین که ازدواج بکنیم بچه دار بشیم؟
ببینید عزیز، اولا من نمیدونم که شرایط و وضعیت شما از نظر فیزیکی دقیقا چیه، حدسی میزنم، ولی مهم روانی است. این شماره یک، اون رو بدونم. دوم، مردمان در سنین مختلف، حالات مختلف، با درآمد مختلف، با ظاهر و زیبایی متفاوت، با مسائل و مشکلات فیزیکی مختلف، همچنان فردی که مناسب خودشون هست رو پیدا میکنن یا پیدا میشن. به طوری که حتی بذارید من برم نوع یه مقدار تندش رو، من بسیاری از زن و شوهرهایی دیدم که یکی یا هر دو مثلا نابینا و بنابراین جز روشندلانی هستن که با هم ازدواج کردن. یکی دوتاشون هم من میشناسم، زندگی خوبی هم دارن. بنابراین ما وقتی که پول نداریم، سنمون یا کمه یا زیاده، تحصیلاتمون کمه یا زیاده، هوشمون کم و زیاده، بالاخره ما در جهانی زندگی میکنیم که اگر در حد و سطح خودمون دنبال فردی بگردیم و دوم اون آدم هم سر راه ما پیدا بشه، چون به هر حال این یه مقداری برمیگره به احتمالات، خب میتونیم همسر مناسب رو پیدا کنیم، ازدواج کنیم. و باز به همین جهت است که من میبینم، فرض کنید دختر خانومی، آقا پسری، همه ظاهرن همه چیز رو داره، همه چیز رو، یعنی آنچه که میگیم، ولی الان 10 سال دنبال همسر میگرده پیدا نکرده، یا همسر مناسب پیدا نکرده. بنابراین بحث اینه که من تو این شهرم یا تو اون شهر، بنابراین با آدمای تو این شهر ازدواج کنم، برای که من کسی رو من شهر دیگه نمیبینم یا کشور دیگه نمیبینم. یا فرض کنید که من یه باور و اعتقاد مذهبی دارم، با یه آدمی ازدواج کنم که اون باور و اعتقاد مذهبی من رو داره، که از این باید با هم شباهت داریم. این موضوع برمیگرده به این که من کی هستم، چی هستم، و آیا در اون چارچوبی که دارم نگاه میکنم به آدمای مناسب، اون چارچوبی که اون آدم اونجا پیداش میشه. یعنی من اگر یه آدم 60 ساله هستم که نمیتونم برم دم دبیرستان دخترونه ببینم زن مناسب اونجا پیدا میکنم، مثلا نه اون دختر عیب داره نه من، ولی یه آدم 60 ساله که دم دبیرستان دخترونه دنبال زن میگرده. بنابراین موضوع مهم اینه که من اونجا برم و در همون حد و اندازه بخوام. بعد برمیگرده به این که حالا که در ظاهر و به اصطلاح اینجایی ها روی کاغذ ما به نظر میرسه خوبیم، با هم دوستی آشنایی پیدا کنیم، ببینیم واقعا هم با هم خوبیم یا نیست. و برای این که من برگردم بگم من چون نمیدونم چاقم یا لاغرم، کوتاهم یا بلندم، یه گوشم نمیشنوه، اشکال دارم یا ندارم، پس موضوع ازدواج منتفی است که معنایی نداره.
درست. البته خب آی دوشه، واقعا من وقتی زیر و بیش از حد به این مسئله فکر میکنم، با توجه به اینکه مسئولیت سنم هم خب داره کم کم تر میشه، واقعا این فشار عجیب روانی داره به من وارد میکنه، اینکه باعث شد
من متوجهم عزیزم، متوجهم. یعنی معلومه که، ببین عزیز، من وقتی که در شرایط عادی مثلا تو کشور خودم یافتن همسر برام مشکل به دلیل آنچه که هستم، اگه دفعه آمدم امریکا در ارتباط برم ایرانی نباشه، امریکایی یا غیر امریکایی که در امریکا هست، خب معلومه اشکال من 10 برابر و 100 برابر میشه. و به همجاست که خیلی از دوستانی که مثلا سالها در امریکا بودن میرن ایران ازدواج میکنن و کسی رو اونجا پیدا میکنن، برای که به هر حال اونجا احتمال و امکان بیشتری وجود داره. وقتی هم که من با یه مقدار مشکلات فیزیکی یا به هر حال کلی روبرو هستم، وقتی سن من به یه جایی رسیده، یه مرتبه دایره انتخاب من معلومه محدودتر و محدودتر میشه. شما اگر به من میگفتید من 22 سالمه یا 27 سالمه، خب ای بسا توی دوربر شما بدون که من شما خبرش باشیم 70 نفر میتونستن به شما بخورن. حالا که اومدید 37، یه دفعه اون 70 نفر میشن 7 تا. یعنی حالا یه عدهشون با توجه به سن شما یک مرتبه از اون احتمال خارج میشن، ولی همچنان هست. تازه حتی باز بر میگره به این که کسانی هستن که میخوان ازدواج کنن اما بچه نمیخوان، کسانی هستن که میخوان ازدواج کنن ولی از ازدواج قبلیشون بچه دارن بچه نمیخوان. کسانی هستن که به هر حال میخوان ازدواج کنن اما خودشون به دلایل مثلا پزشکی یا مصلحت بیماری های ژنتیک هم از فیزیکی یا روانی یا جسمانی و روانی نمیخوان بچه دار بشن. خب این گروه ها هنوز هستن عزیز. به همین جد است که مهم اینه که من میخوام کفش بخرم یا پارچه، خب میرم به مغازه کفاشی یا پارچه فروشی، جای عوضی نمیتونم برم برای که اونجا چیزی که میخوام رو به دست نمیارم. نتیجتا شما هم اگه دلتون میخواد، شما اگه دلتون میخواد ازدواج کنید، خودتون باید در شرایط و وضعیتی قرار بدید که اون آدمایی که فکر میکنن با توجه به آنچه که شما هستید، درست بس که مثلا با طرف ایرانی باشه، شما که نمیخواید بید با نمیدونم چینی و روسی ازدواج کنید یا اصلا اون انقدر دوره که اصلا معنایی نداره، پس یه ایرانی میخواید. همونطوری که اون شروع میکنه محدود کردن یه مرتبه از 7 میلیارد مردم دنیا 80 میلیونش رو در بر میگیره، بقیه رو پس میزنه، حالا کل جمعیت رو من به حساب میارم. خب همه این چیزای محدودیت‌ها سر جاشه دیگه. بعد برگشتید وقتی گفتید من در ایران میخوام دینش این باشه، خب یه مقدار کسانی که پیروان ادیان دیگه هستن از صحنه میرن بیرون. تازه بعد شما میرید سراغ کسی که ازدواج نکرده میخواد ازدواج کنه، نه سراغ مردانی که ازدواج کردن یا آدمایی که نمیخوان ازدواج کنن یا آدمایی که خیلی از شما مثلا کوچکترن یا خیلی بزرگ. یعنی میدونید آخر کار دفعه شما متوجه میشید شما با 2% جمعیت میتونید ارتباط داشت باشید، 98% مورد شما نیستن. خب این همیشه هست. من درست که فرض کنید، من همیشه عرض کردم اون زمانی که ما در ایران بودیم، آماری که در خصوص دوستان مثلا زرتشتی بود حتی یه دورانی مثلا 20-25 هزار نفر بود. فرض کنید در مقابل 40 میلیون جمعیت 20 هزار یا اصلا 40 هزار، معناش چی بود؟ معناش این بود که شما در مقابل هر هزار تا ایرانی که بینید یکی عزیز زرتشتیه. تو اگر یه زرتشتی باشه که ترجیح بده که درستش هم اینه که با زرتشتی ازدواج کنه، از هزار تا دختری که میدید یا هزار تا پسری که میدید، پس به اینکه خودش دختره یا پسره، یکیش زرتشتی بود. 999 تاش نبود. برای اونا 999 تا چون این میخواست با یه زرتشتی ازدواج کنه میرفت کنار. ولی عجبان که این عزیزان زرتشتی خیلی راحتتر و زودتر همسر پیدا میکردن با وجودی که از هر هزار نفر 999 نفر زرتشتی نبودن. یعنی اینا واقعیاتیست که به هر حال از نظر آنچه که واقعیت میشناسیم. بنابراین شما میگید من دوست دارم ازدواج کنم و دنبال همسر میگردم، وقتی در یه چارچوبی باشه است. به من میگید عامل سن من یه مزاحم جدیست، میگم متاسفانه حق دارید. یعنی اون به عنوان به هر حال یه چیزیست که یه دوره‌ای رو داره و میتونه بگذره، ولی همچنان من و شما در جهانی هستیم که جهان محدودیت و محرومیته، ولی کوششمون رو میکنیم. حالا شما این که از فرض بفرمایید شما بخواید رئیس جمهور ایران بشید، مثلا 40 میلیون بزرگسالن، شما باید یه نفری هستی که تو اون 40 میلیونه دیگه. برام این خیلی ها هستن که میخوان رئیس جمهور ایران باشن یا میخواستن باشن و نشدن. در این موضوع رو واقع بینانه اگر بهش نگاه کنید، اون نتیجه گیری و احکامی رو که جست و گریخته من از شما شنیدم رو نخواهید داشت عزیز، و این اون چیزیست که شما باید بر مبنای اون عمل کنید. بعدم من و شما در زندگی هستیم که کارمون رو میکنیم، کوششمون رو میکنیم، شد شد و نشد نشد دیگه. بنابراین جانه
این دکتر، من تا قبل این که شما رو بشناسم تقریبا 9 ماه پیش یه سری فوبی های اجتماعی داشتم که متوجه برنامه خوب شما که شنیدم تقریبا برطرف شده و الان من در تعامل بهتری با مردم سر کار دارم. احساس میکنم که مردم رو هم بهتر شناختم و از قدرت انتخاب بهتری هم برخوردار شدم و حتی اون گزینه های بهتری رو میتونم سرچ کنم و بذارم برای خودم شرایط انتخاب بهتری رو فراهم کردم. ولی باز با این وجود من احساس میکنم که یه خشمی هنوز اون
خب بدون تردید عزیزم، عزیز من، تو من میخوای بگی، ببین قربونه، تو من میخوای بگی من در مقام مقایسه با خودم اگر اون اتفاق در 6 سال نمیگه میفتاد عوض شدم، من میگم تقریبا هیچ جایی از نظر ویژگی روانی تو نیست که تحت تاثیر اون حادثه عوض نشده باشه، یعنی تو اصلا یه دختر دیگری هستی که اگر اون اتفاق نیفتاد یه جای دیگری بود. درست مثل این که من اگر نیومده بودم امریکا الان اینجا نبودم، میگه این همه جاست در دنیا، من اینجا چیکار میکردم؟ بنابراین حرفت کاملا درسته عزیز و تو نمیتونی انتظار داشته باشی که برگه بگی درست. امیدوارم کسی را اذیت نکنم، امیدوارم کسی را اذیت نکنه. من اینجا با دوستان مثلا سیاه پوستی آشنا شدم که خودشون از سیاه پوست بودن خودشون مثلا راضی نیستن، به همین سادگی.
آقای دکتر، اون اتفاقی رو که گفتی من یادم نمیاد، ممکنه توی کابوسان ببینم. من فقط یک بار تو زندگیم دیدم، اونم 4-5 سال پیش بود که صحنه واقعی اون اتفاقات رو
اونم میشه اونو به خاطر آورد عزیز. من نمیخوام آورد این بحث رو به راحتی، تو رو میشه توی ایبنوتیز گذاشت به خاطر میاری، ولی آخه در این که فایده داشته باشه.
آقای دکتر، شما فکر میکنین که اگه من این خشم ها، این چیزایی که منفی، چیزایی منفی که تو ذهنم تلمبار شده، حالا من به نوع دلائلی به خاطر نمیارم و بخوام روشون کار بکنم، پاک بکنم، تاثیر آنچنانی مثبتی از
معلوم نیست؟ برخی از اونا نه عزیز، برخی آره، ولی آخه وقت میخواد، انرژی میخواد و هزینه داره. برای اینکه این درست نیست که من به تو برگردم بگم من میخوام یه تغییرات اساسی در سلامتیم به وجود بیارم از طریق ورزش و تغذیه و همینا. خب من اگر از جوونی درست رفتار کرده بودم، ای بسا از اون چیزی که الان به دنبالش هستم خیلی هم بهتر، ولی نکردم عزیز. ما همیشه زمینه و توانایی جبران داریم. تو این گونه موارد ماجرای تو به یه چیز مرتبطه، ولی اون یک چیز عزیز بقیه چیزا رو آمده ای بسا خراب کرده که دیگه به اونا دسترسی نداری. ای تو بیا اصلا ماجرای اون اتفاقی که در 6 سالگی نمیتو افتاده اون رو بیای از طریق EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing، یه سیستمی که به خاطر بیاری تمام زهر و سم و انرژیشو بگیرن. درست بسی که من و تو رو تو ایران نگه دارن. خب من معلومه که انگلیسی بلد نیستم تو ایران، برای که امریکا نبودم. برابری اون فقط اون مشکل حل میکنه، ولی مشکل تو اون نیست، برای که کنار اون همطور که میگی صدها مشکل فیزیکی از فعالیت های ورزشی تو گرفته. تو نتونی درگیر جان
فعالیت های ورزشی خیلی هم
اکتیو هستم. نه آخه شما در حالت عادی مثلا تو بسکتبال و فوتبال میتونی بازی کنی؟ مثل آدم عادی؟
بازی جان حتی
والیبال
میتونم بازی کنم.
من متوجهم، برای که اونجا ماجراش به همجاست که برخی معلومه برخی از ورزش ها احتیاج به یه چیز دار. مثلا تو بگیم میخوام شبشی رازی باز کنم ولی نابینا، میدونید اونجا به اون نمیخوره.
فقط این میتونم بگم آی دکتر، و همه این که میگم تلاش هم اینه که مثل آدم های نرمال.
نه نمیتونی، اون منصفانه نیست عزیزم.
100% خب مثل 100%،
نه مسئله 100% نیست، مسئله انتظاره. ببین من گفتم در جوانیم بحثای فراوون فلسفی و نظری داشتم، یه روزی از ارسطو یه جمله خوندم و اون جمله این بود که میگفت ظلم و بیعدالتی تنها در این نیست که ما با علل و عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، یعنی دو نفر برای من یک کار بکنن به یکی $10 بدم یکی 20 بار. ظلم و بی‌عدالتی در این هم هست ما با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم، یعنی یه آدمی که 5 برابر دیگه کار میکنه من حقوقش رو مساوی بدم. وقتی که تو در زندگی یه اتفاقی افتاده که برای هر کس که میافتاد زندگیش و مسیرش و شرایطش و وضعیتش و موقعیتش و روابطش رو تغییر میداد، تو نمیتونی بگی حالا من میخوام تو همه زمینایی که یه مقدارش مرتبطه به اون موضوع است عادی باشم. خب اون یه نوع ظلم در حق خودت که با انتظار و توقع تو ناسازگار، یعنی درست بس که یک کسی دیگه از تو این انتظار داشته باشه، چون تو خودت از خودت داری. به همجرد بود که در بحث نظر راجع به دیگران هم گفتم اونا رو هم باید بهشون حق داد که اونا اونجا ایستادن. من نباید فکر کنم که اگر به یه دختر 16 ساله 18 ساله نگاه کردم اون از من خوشش بیاد، بلی که به سن و سال من این نمیاد عزیز. ولی نه معناش اینه که اون خوبه نه من بدم نه من خوبم و او بده، هیچ کدوم از اینا نیست. ماجرای تناسب روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنم قسمت آخر هم با هم گفتگوی داشت. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر
جانم،
آی دکتر پس شما میفهمید که من این دست از سر این قضیه خشم و اینو بردارم؟
من دست از سر خشمتون بردارم؟ نه ببینید عزیز، این یه چیزی نیست که آدم من برگرم بگم دست از سر ابروم بردارم. شما موضوع اینه که ببینید، ما روزی که تو زندگی با درد، با ترس، با ناامیدی هرچی روبرو میشیم، حال بدی پیدا میکنیم و یه محلی برای خروج اون در خشم و عصبانیت، که این خشم و عصبانیت میتونه متوجه خود ما، دیگران، یا حتی ببریمش یه جای دیگه نسبت به پدیده‌های اعتقادیمون به خدا و داشته باشید. یعنی خیلی عادی و طبیعی است. بنابراین شما به من میگید که من در یه چنین شرایط سخت و تلخی در جنگ چنین آسیبی رو دیدم و همونطور که گفتم یک کس دیگری شدم از اون چی که میتونستم باشم، که دقیقا اینه. و خب این در من به خاطر همه مشکلاتش، جراحی‌هاش، بیمارستان‌هاش، دردهاش، اون همه محرومیت و محدودیت ها در زمین های مختلف زندگی، منو به یه نوعی از استراب، افسردگی و به ویژه خشم و عصبانیت رسونده. و بنابراین من مثل یه آدمی میمونم که گرسنه‌ام، بنابراین بیش از یه آدمی که سیره موضوع غذا برش مطرح، کاملا قابل فهمه. این که بتونم واقع بینانه با موضوع برخورد کنم و در نتیجه از این طریق یه مقدار خودم رو به گونه‌ای در بیارم که باش راحت بشم. ببینید مثلا دو تا مورد من خدمتتون عرض کردم، شما با توجه به شرایط دارید قرار نیست انتظار و توقع زیادی از خودتون داشته باشید، یعنی بی خودی خودتون از دست خودتون و ضمن از دست دیگران. یعنی من نمیتونم طلبکار دیگری باشم. جان
آقا من با این قضیه واقعا کنار اومدم، مخصوصا از شما سپاسگزارم با این برنامه‌ای فوق‌العاده‌ای که برای ما جامعه ایرانی هم گذاشتین. یعنی واقعا به صورت عمیقی، به صورت عمیق تو باورهای ما شما نفوذ میکنین. من خودم اون باورهای بی اساس مذهبی که زندگی من فلج کرده بود واقعا راحت شدم از طریق فقط گوش دادن به رادیو همراه و برنامه که یوتیوب هستش. ولی این باید بگم که این قضیه که من مثلا شما میگین تا 40 سالگی باید ازدواج کرد و بچه دار شده، اینا از بابت این
نه متوجهم عزیز. البته من لغت باید رو نمیگم، ولی حتما بهتره و حتما درست شده. ولی عزیز، روزی که من در زندگیم یه شرایط و وضعیتی به وجود آمده، اولا باید بدونم دیگه اون عادیه که میتونستم باشم نیستم. دوم، بسیار از اوقات یه چیزایی یه جوری به هم میریزه و خراب میشه عزیز، و این شامل نه تنها درون من، بیرون من و آنچه که متعلق به منه خواهد بود. به همین جهت که یه حوادث و اتفاقاتی در زندگی میفته که منو تو رو محدود و گرفتار میکنه.
این مثلا
اونا راحت بشه عزیز،
ممکن تلفنم قطع بشه، اینو بپرسم. مثلا این چیزی که من عمیقا تجربه کردم و اصلا هم به خاطر نمیارم، مثلا ممکنه توی ژن من تاثیر گذاشته باشه، مثلا من بخوام به بچه‌م انتقاد بدم.
ابدا ابدا. شما من میگید که من به خاطر اون حادثه مغزم از نظر افسردگی، استراب، آسیب دیده، چون اون پایه های محکم ژنتیکو نداره، خیلی خیلی کم. ولی اگه شما من بگید من اگر در این وضعیت نبودم صاحب پسر و دختری می شدم زمینه مثلا افسردگی او چقدر بود؟ میگفتم حالا با توجه به زندگی که بر شما گذشته 1-2% بیشتر میشه، نه اونقدر زیاد. علتشم این است که این حالات زندگی من و صفات اکتسابی با اون قدرت وارد سیستم ژنتیک من نمیشن و اون یه تغییرات خیلی 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 کمی پیدا میکنی. مثلا فرض کنید سیاه‌پوستی که آمده امریکا از افریقا ظرف مثلا 100-150 سال قبل به تدریج بدون که ازدواج بکنه با سفید پوست، با توجه به شرایط آب و هوا و تغذیه و بقیه چیزا، یک کمی رنگ سیاهش بازتر شد ولی همچنان سیاه پوسته. بنابراین این تغییرات اونقدرها نخواهد بود. بنابراین شما اگر فرض رو بر این بگیر مثلا افسردگی داری یا خشم و عصبانیت داری، به بچه منتقل میشه، آره چقدر 1% بیشترش میکنه اگر شما این وضعیت رو نرشید. ببینید که اصلا چیز مهمی نیست که شما نگران انتقال حالات خودتون به فرزند باشید. به من بگید به خاطر آن زنی که هستم، مادری که هستم، رابطه خوب سالم درست با فرزندم رو نخواهم داشت، میگم اون متاسفانه بله. ولی اگر خود تو بتونی، خب برای که تو آدم میتونی عصبانی باشی، باید تو میتونی آدم غمگینی باشی، تو میتونی آدم نگرانی باشی. ببین عزیز، من یه پدری هستم، دارم زندگی میکنم، اتفاقات بعد میفته، ورشکست میشم، بیچاره میشم، درب و داغون میشم، از پا میفتم، خب معلومه رفتارم با بچه‌ام عوض میشه. معلومه حالا من اون پدر نسبتاً آرام و متعادل گذشته نیستم. خب اینکه واقعیتی عزیز، تو من میگی که زمینه‌های روانی مثلا افسردگی، اضطراب و خشم من چقدر رو بچه‌ام اثر میذاره که بهت گفتم 1%، ولی به من بگی من اگر آدم مضطربی هستم، افسرده هستم و خشم بینم، چقدر رو بچه‌ام اثر میذاره؟ میگم 30%.
آی دوستو، الان این
یعنی
شما معتقدین که من الان از
افسردگی
دارم رنج میبرم؟
نه، من حرفی نمیزنم. مرزم این است که شما در مقام مقایسه با آنچه که میتونستید باشید از اضطراب و افسردگی و خشم بیشتری برخوردارید. یعنی اگر این اتفاقات نیفتاده بود، همه زندگی شما به گونه ای بود که بود، معلومه. درست مثل که عزیزم من 5 دقیقه خوابم برده، خب معلومه 5 دقیقه عقبم. خب این واقعیت رو میده.
یه جاهایی از زندگی من احساس میکنم خیلی زود از کوره در میرم، که البته اونم باز مراتب 9 ماه پیش بود. این 9 ماه اخیر همه چی تو زندگی من عوض شده، زیر سایه دانش و بینش که شما به صورت جامعه در اختیار ما میذاریم. این میخوام خیالم راحت بشه از این قضیه. این همین جوری که الان مثلا توی 9 ماه که من دارم تجربهش میکنم، مثلا میتونم به این ریشه های عمیق‌تری بهش بدم
بدون تردید، بدون نه به خاطر من، ولی معلوم عزیزم همه اینا کاملا شدنیست. ببین عزیز، این درست میشه من به تو برگردم بگم تو کثیف شدی، افتادی تو لجن، بعد بگم اگر بری حموم تمام کاملا، که مثلا یه آبی بزنی به صورتت، بری کاملا دوش بگیری، یه لباس تازه بپوشی، هیچ کدوم از اون حالات قبلی داره نخواهد بود. معلومه درست شدنی عزیز، برای که این همه این چیزها به تو تحمیل شده، یعنی مثل لجنی میمونه که رو بدن من یا توه، شستنش، دور ریختنش منو تو رو آزاد میکنه و منو تو چاره ای نداریم عزیز جز اینکه پیش بریم. منو تو که همه انگلیسی رو بلد نمیشیم، ولی یه لغت تازه یاد میگیره. من تو که فیزیک رو تمام بلد نمیشیم، ولی یه موضوع فیزیکی رو بیشتر بلد میشیم. مسئله انسان فقط یه رشته و در یه تحلیل هر روز از خودمون آدم بهتر و برتری بسازیم، کمی 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 خیلی کم بهتر از دیروز. و همین، مثلا هیچ، و همیشه گفتم که ما باید فکر کنیم که حرکت انسان به یه سمت، یه هدفی است که پله داره، یه پله کوچولو برای هر روز، برای هفته یه پله، ما یه پله. همینقدر که من امروز کمی بهتر از دیروز و فردا کمی بهتر از امروز هستم، این مسئله انسانه و برش کافیه. خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. متاسفم عزیز که من با آخر وقتم رسیدم، ولی ناچار بود ازت خدافظی کنم و برات ایام خوب و خوشی آرزو کنم.
ممنون. من بعدا یه سوال دیگه
دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.